شده بودند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یکشنبه در توییتی از ورود یک پهپاد تجسسی آمریکا به حریم هوایی ایران در ماه گذشته خبر داده. این نخستین بار است که یک مقام ایرانی از چنین رویدادی خبر داده است. مقامات رسمی در آمریکا تاکنون به این ادعا واکنشی نشان ندادند. اما در استانبول حالا دیگر مشخص شده که اکرم امام اوغلو نامزد مخالف دولت رجب طیب اردوغان در انتخابات شهرداری این شهر پیروز شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای امام اوغلو با کسب 54% آرا برنده انتخابات شده و بن علی یلدریم نامزد حزب حاکم 45% آرا را کسب کرده است. آقای یلدریم ضمن پذیرش شکست در این انتخابات و ارسال پیام تبریک به اکرم امام اوغلو گفته این انتخابات نشان داد که دموکراسی در ترکیه کار می کند. در دور پیشین انتخابات شهرداری استانبول که از سوی کمیسیون انتخابات باطل اعلام شده بود، اکرم امام اوغلو تنها با 13,000 رأی بیشتر بر آقای یلدریم پیروز شده بود. در انتخابات ترکیه و نتایج انتخابات در شهر استانبول گفته شده که برای آینده سیاسی آقای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور میتواند نتایج بسیار مهمی در پی داشته باشد. و آخرین خبر این که روز گذشته پس از برگزاری انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، مجتبی ذوالنوری از تندروهای اصولگرا به ریاست این کمیسیون رسید. ریاست این کمیسیون تا روز گذشته بر عهده حشمت الله فلاحت‌پیشه بود که از حمایت نامزدها و نماینده های اصلاح طلب برخوردار بود.
دونالد ترامپ میگوید پیامی ها که از قصد آمریکا برای حمله به ایران نفرستاده و به دنبال جنگ هم نیست.
اون چی که ترامپ داره میگه این شرایط نمیتونه ادامه پیدا بکنه. ما میخوایم با صلح وارد با ایران بشیم، میخوایم مذاکره با ایران بکنیم، به توافق برسیم، ولی اگر این صلح به وجود نیاد، این مذاکره به وجود نیاد، ممکنه که به جنگ پایان پیدا کنه.
وزیر امور خارجه آمریکا میگوید تا زمانی که حکومت ایران خشونت را کنار نگذارد و دیپلماسی آمریکا را با دیپلماسی پاسخ ندهد، فشارهای اقتصادی و سیاسی بر تهران افزایش می‌یابد.
به نظر من نزاع بین ایران و آمریکا به جایی رسیده که یا باید از طریق مذاکره حل بشه و یا از طریق جنگ. و جنگ یعنی فاجعه بزرگی نه تنها برای مردم ایران بلکه برای تمام منطقه.
افت چشمگیر تجارت ایران و چین.
شدت و گسترگی تحریم ها به قدری است که حتی اگر مؤسسات چینی بخوان با ایران معامله بکنن، باز هم دیر یا زود یا کم یا زیاد در معرض آسیب های ناشی از تحریم ها قرار خواهند گرفت.
شهردار تهران میگوید در کشور 500,000 کودک کار وجود دارد. همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید که هیچ هشداری برای مقامات جمهوری اسلامی حاکی از قصد آمریکا برای حمله به ایران نفرستاده است. برخی منابع ایرانی هفته گذشته به خبرگزاری رویترز گفته بودند که دولت آمریکا از طریق کشور عمان پیامی به تهران فرستاده، حاکی از اینکه حمله ایالات متحده قریب الوقوع است، حمله‌ای که او بعداً آن را متوقف کرد. رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با شبکه تلویزیونی NBC روز یکشنبه گفت که چنین پیامی نفرستاده و اضافه می‌کند که به دنبال جنگ نیست. رادیو فردا دیدگاه نادر اسکویی، کارشناس امنیت بین الملل و پژوهشگر ارشد در شورای آتلانتیک در آمریکا را در این رابطه جویا شد.
به نظرم آقای ترامپ تو این زمینه درست میگن. فکر نمی کنم هشداری امریکا بخواد قبل از وقوع حمله به کسی بده، چون اون حمله رو در خطر میندازه. اصولا پس از حمله های مانند اینه یا در حین اون حمله ها که این نوع پیام ها فرستاده میشه. منظور از این پیام ها اینه هستش که ما یک عملیات محدودی رو در تلافی سقوط پهپاد و حمله شماها به نفتکش ها داریم انجام میدیم، ولی اگر شما عکس العمل نشون بدین کار به جاهای بالاتر میرسه. و این نوع پیام ها معمولا بعد از وقوع حادثه اتفاق میفته یا در حین وقوع حادثه، چون معنی نداره که در قبل انجام بشه که طرف مقابل بدونه که با چی روبرو شد.
آقای اسکویی، در چند روز اخیر به نظر میاد که دونالد ترامپ نگاهی نرمتر به مسائل داره. حمله به نفتکش‌های ژاپنی و نروژ رو در نهایت جزئی خواند، سرنگونی پهپاد آمریکایی رو اول اشتباه بزرگ ایران خوند و در نهایت اون رو به دلیل اشتباه فردی دونست و این نرمش رو در برابر کره شمالی و مهاجرین مکزیکی هم به نمایش گذاشته. شما دیدگاهتون در این باره چه هست؟
مسلمه، منم این نرمش رو میبینم. اصولا ترامپ نمایندگی میکنه یک جریان قدرتمند فکری رو در درون آمریکا که اصولا مخالف دخالت در امور جهانی و به ویژه جنگ هستند. این جریان اگر تاریخ هم بخوایم نگاه کنیم در جنگ دوم مخالف جنگ با هیتلر هم بود، ولی این نرمش معنیش این نیست که ترامپ آماده جنگ نخواهد بود. در همون مصاحبه NBC ترامپ میگه که اگر رهبری ایران بد عمل بکنه وضعیت بسیار بد خواهد شد، و اصولا پنجشنبه شب ترامپ شخصا آمریکا کارو به 10 دقیقه جنگ برد. درسته که بعدن انصراف داد، ولی واقعیت این بود که امریکا آماده شده بود که یک جنگ محدود با ایران دامن بزنه. در همون مصاحبه NBC بازم ایشون در ذهن میگن که اگر ایران مسئله سلاح اتمی شده کنار بگذاره، ایران میتونه بهترین دوست ترامپ باشه. به هر حال ظاهرا مفضل این حرفا، ولی هدف این حرفا اساسا شکستن برنامه ایران برای حفظ شرایط نه جنگ نه صلح. اون چی که ترامپ داره میگه، میگه این شرایط نمیتونه ادامه پیدا بکنه، ما میخوایم با صلح وارد با ایران بشیم، میخوایم مذاکره با ایران بکنیم، به توافق برسیم، ولی اگر این صلح به وجود نیاد، این مذاکره به وجود نیاد، ممکنه که به جنگ پایان پیدا بکنه.
و در نهایت آقای اسکویی، جان بولتون مشاور امنیت کاخ سفید میگه که ایران نباید مصلحت اندیشی و ملاحظه آمریکا رو ضعف این کشور تلقی کنه. این در حالیه که فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا میگه که دولت آمریکا باید از رفتار به گفته اون اشتباه در منطقه اجتناب کنه و در مورد حفظ جان نیروهاش مسئولانه رفتار کنه. شما به عنوان مشاور پیشین سنتکام در این باره چه نظری دارید؟
اجازه بدید از صحبت آقای بولتون شروع بکنم. فکر نمی‌کنم با صحبت‌های ترامپ در تضاد باشه. در حقیقت مکمل همه. اصولاً دیپلماسی شکست جنگه. به همین خاطر تلاش‌های دیپلماتیک همواره با آمادگی برای جنگ همراه هستند. اگر دیپلماسی نتیجه نده، اون وقت گزینه بعدی یعنی گزینه رویارویی نظامی پیش میاد. حرف بولتون در حقیقت به این معنی مکمل حرف ترامپه. داره میگه که اگر تلاش‌های ترامپ برای پای میز مذاکره آوردن ایران نتیجه نده و دو کشور نتونن به توافق برای حفظ صلح بین همدیگه به وجود بیان، اون وقت گزینه جنگ پابرجاست و در اون موقع ممکنه پای یه جنگ تمام عیار هم پیش بره امریکا. اتفاقا ایران هم به نوعی همین حرف رو میزنه. صحبت این که نه مذاکره نه جنگ، در حقیقت ایران میخواد یک فضایی رو ما بین صلح و جنگ حفظ بکنه، ولی در عین حال در درون این فضا به عملیات محدودی دست بزنه، مثلا نفتکش‌ها رو حمله بکنه، یه پهپاد غیر سرنشین رو بیاره پایین که نشون بده که اگه نفت ایران صادر نشه بقیه هم نمیتونن نفت صادر کنن، تا از این طریق امریکا رو زیر فشار بذاره که کمتر بکنه تحریم ها رو. اشکال این نوع برخورد ایران وقتی اینه که در شرایط تنش بسیار بالا میتونه همین اقدامات بسیار محدودی که برای این هدف زیر فشار قرار دادن امریکا برای کم کردن تحریم ها، همین عملیات میتونه خودش به جنگ بیانجامه.
دونالد ترامپ میگوید پیامی هایی که از قصد آمریکا برای حمله به ایران نفرستاده و به دنبال جنگ نیست. با نادر اسکویی، کارشناس امنیت بین الملل و پژوهشگر ارشد در شورای آتلانتیک در آمریکا در گفتگو بودیم و دیدگاه او را در این باره میشنیدید. همچنان ادامه میدیم با تنش میان ایران و آمریکا. مایک پومپو وزیر امور خارجه ایالات متحده در بیانیه تازه گفته که تا زمانی که حکومت ایران خشونت را کنار نگذارد و دیپلماسی ما را با دیپلماسی پاسخ ندهد، فشارهای اقتصادی و سیاسی بر تهران افزایش خواهد یافت. در این باره دیدگاه منصور فرهنگ، استاد حقوق و روابط بین الملل در آمریکا را جویا شدم.
وقتی پرزیدنت ترامپ تصمیم گرفت که از برجام خارج بشه، انتظار او این بود که تحریم‌های اقتصادی و بانکی ایران رو مجبور بکنه که به خواسته‌های او تمکین بکنه. ولی اگر ما رژیم ایران رو بشناسیم، این رژیم بسیار بسیار بعیده که بدون داشتن مشوقی هم به دلایل داخلی و هم به دلایل منطقه‌ای و بین‌المللی بخواد وارد مذاکره بشه، به شکلی که در واقع مذاکره نیست، بلکه تسلیم به خواسته های آمریکاست. بین در روابط بین المللی دیپلماسی موقعی میتونه کارایی داشته باشه که طرفین فکر بکنن در مذاکرات میتونن به بخشی از خواسته های خود برسن. یعنی دیپلماسی موقعی میتونه موفق بشه که طرفین از خواسته های حد اکثری خودشون کوتاه بیان و حاضر بشن نرمش نشون بدن در رابطه با نگرانی های طرف مقابل. در حالی که امروز این نزاع لفظی که بین ایران و آمریکا ایجاد شده، آنچه که وزیر خارجه آمریکا در این بیانیه که من صبح خوندم از ایران میخواد، از جهت ایرانی ها و به طور کلی فهم عام نوعی تسلیم به مواضع آمریکاست که به نظر من رژیم ایران این کار رو نخواهد کرد.
آقای فرهنگ، بیانیه وزیر امور خارجه آمریکا سه بند مختلف داره. یکی از اونها فرستادن پیامی از طریق عمان برای ایران، میگه پیامی فرستاده نشده. دوم اینکه نقشه‌های منتشر شده از سوی محمد جواد ظریف در مورد محل سرنگونی پهپاد رد شده. و بالاخره اون که خروج پرسنل آمریکایی از پایگاه بلد در عراق هم رد شده. دیدگاه شما در مورد این سه بند چه هست؟
ببینید، اگر دولت ترامپ یا وزیر خارجه آقای پامپیو واقعا بخواد وارد مذاکره دیپلماتیک با ایران بشه، باید مشوقی به ایران بدن. یعنی حداقل بیان برای مدت کوتاهی این تحریم‌های اقتصادی و بانکی رو لغو بکنن برای مدت 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه و این مذاکره در این مدت انجام بگیره. و بعد اینکه وقتی آقای پامپیو میگه ما از طرف دولت‌های دیگه پیغامی برای ایران نفرستادیم، حرفش درسته، برای اینکه بارها خود پرزیدنت ترامپ و وزیر خارجه گفتن که ما آماده مذاکره بدون قید و شرط با ایرانیم. این نیازی نبوده که بخوان از طریق یک میونجی دیگری این پیغام رو بفرستن. ولی از یک جهت میونجی خیلی مهمه، برای اینکه به این دلیل که ایران و آمریکا در این نزاع 40 ساله بودن، وقتی هم که حاضر بشن که مذاکره، خصوصا رژیم ایران وقتی حاضر به مذاکره بشه، در اوائل امر میخوان این مذاکره محرمانه باشه. دقیقا همونطور که مذاکره در رابطه با برجام 2 سال به شکل محرمانه پیش رفت و وقتی طرفین به اونجا رسیدن که توافق امکان پذیره، اومدن به طور علنی این مطرح رو مطرح کردن و کشورهای دیگه هم در این مذاکرات شرکت کردن. ادعاهایی که ظریف میکنه که آمریکا احساس ناامنی میکنه، بنابراین پرسنل خودش رو داره از عراق و یا کشورهای دیگه خاورمیانه خارج میکنه، به نظر من این بیشتر برای تبلیغات داخلیه. اگر ما روزنامه های ایران رو بهش نگاه بکنیم، همه فکر میکنن که زدن پهپاد آمریکا یک دستاورد بزرگ امنیتی برای ایران رو دارن جشن میگیرن در نماز جمعه و در روزنامه هایی که مربوط به رژیم هست. بنابراین ما تبلیغات و ادعاهای پوچی رو که در این نوع نزاع وجود داره باید کنار بذاریم و بپردازیم به واقعیات. به نظر من نزاع بین ایران و آمریکا به جایی رسیده که یا باید از طریق مذاکره حل بشه و یا از طریق جنگ. و جنگ یعنی فاجعه بزرگی نه تنها برای مردم ایران، بلکه برای تمام منطقه. بنابراین اگر پامپیو میخواد ایران رو تشویق بکنه که وارد مذاکره بشه که راه حلی برای این فاجعه پیدا بکنن و از جنگ جلوگیری بشه، باید مشوقی به ایران بدن که این مشوق هم توجیه لازمی از نظر داخلی برای ایران باشه و هم امیدی به ایرانی ها بده که حداقل تسلیم نمیشن، بلکه میخوان در طریق مذاکره به توافقی برسن که برای طرفین قابل تحمل.
خب آقای فرهنگ، پومپو میگه که وقتی زمان مناسب فرا برسه ما آماده تعامل هستیم. از سوی دیگه آیت الله خامنه ای به روشنی در دیدار با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن که برای میانجیگری میان آمریکا و ایران به تهران رفته بود، گفت که دولت ترامپ پس از چند سال مذاکره برجامو ترک کرده و ما به هیچ وجه تجربه مذاکره چند سال اخیر با آمریکا رو تکرار نخواهیم کرد. حالا سوال اینه، اگر گفتگوها انجام نشه، خب نتیجهش فشار اقتصادی بیشتر خواهد بود.
واقعیت امر اینه که وقتی آقای خامنه‌ای در ایران و همینطور پرزیدنت ترامپ در آمریکا مواضعی میگیرن، اینها دو مستمعین مختلف دارن، یکی مستمعین داخلی هن و یکی مستمعین بین المللی. بدون تردید این آقای خامنه‌ای هم سالها و سالها گفت که با آمریکا مذاکره نمیکنه، ولی دیدیم که مذاکره کردن و آخر سر هم اسمش گذاشت نرمش قهرمانانه. توجه داشته باشیم که رژیم ایران هدف اساسیش ثبات و بقای رژیمه و ثبات و بقای رژیم حکم میکنه که هر عملی که لازم باشه در این راه انجام بدن. اینه که اگر ایران بخواد وارد مذاکره با آمریکا بشه، باید این مذاکره رو برای پایه اجتماعی خودش و یا طرفداران خودش در منطقه توجیه بکنه. بعد از 40 سال شعارهای ضد آمریکایی و سوزوندن پرچم دادن به عنوان یه واقعیت تلخ بهش نگاه بکنی، بینه که وقتی پامپیو میگه به ایران بیاد، حداقل اگر بیان در عمل، حتی بیان در عمل در رابطه با صدور نفت و یا صنایع فلزی ایران و یا روابط بانکی ایران، بیان یه محدودیت ها رو کم بکنن که ایران بتونه توجیهی یا مشفقی اونو حساب بکنه، من فکر میکنم همین رژیم علارغم شعارهای پوچی که میده میتونه وارد مذاکره بشه. اوائل امر محرمانه، و اگر مذاکرات محرمانه داره به نتیجه میرسه میتونن بازش بکنن.
وزیر امور خارجه آمریکا میگوید تا زمانی که حکومت ایران خشونت را کنار نگذارد و دیپلماسی آمریکا را با دیپلماسی پاسخ ندهد، فشارهای اقتصادی و سیاسی بر تهران افزایش خواهد یافت. با دیدگاه منصور فرهنگ، استاد حقوق و روابط بین الملل در آمریکا، در این باره آشنا می‌شدیم. عزیزان، بریم و با دیدگاه شما شنوندگان خوبمون آشنا بشیم که بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست.
من فکر میکنم که امریکا دنبال جنگ نیست، چرا که تحت فشار نیست، حد اکثر فشار رو به ایران وارد کرده. در واقع ما داریم میبینیم که موضوع اصلی ایران الان شده این قضیه تحریم ها و آمریکا، ولی برای آمریکا ایران موضوع اصلی نیست و نیازی به جنگ کردن با ایران نمیبینه. در واقع این ایران هست که بیشتر از آمریکا خواستار جنگ هست.
اینجا در کوچه بازار مردم میگن که آمریکا توانایی حمله به ایران رو نداره، وگرنه میکرد. این رو شواهد نشون میده.
آقای خامنه‌ای، شما حق ندارید از طرف 80 میلیون ایرانی در رابطه با جنگ یا صلح با آمریکا تصمیم بگیرید، چون که در این 30 سال رهبریت به اندازه صدها سال باعث عقب افتادگی ملت ایران از نظر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی گردیدید و راهی به جز استعفا و کنارگیری از رهبری ندارید.
جرأت جنگیدن نه ایران داره نه امریکا داره، همه چیز به هم میزه. حتی اروپا هم جرأت جنگ کردن امریکا و ایران رو نداره و مواضع مشترکی همه با هم دارن که منافع عجیبی رو به خطر میندازه. اصلا جنگ نمیتونه باشه. حالا باز کشور عمان بهتر از کشور ژاپن برای این وسط واسط شدن، وگرنه به نظر من هیچ کس نمیتونه ناجی رابطه از بین رفته ایران و امریکا باشه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شاید برای بعضی از شما آسان تر باشه که صدای خودتون رو به شماره پیامگیر رادیو فردا بسپارید. 00420221122112. گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما. و ما عزیزان، نتایج انتخابات شهرداری استانبول روز یکشنبه حاکی از آن است که اکرم امام اوغلو از مخالفان دولت ترکیه برنده این رقابت شده است. اجازه بدید که به سراغ همکارم رضا حقیقت نژاد بریم که اخبار مربوط به این انتخابات رو در هر دو دوره، این دوره دوم بود، به دقت دنبال کرده. اینجا در استودیوست رضا، از شما بشنویم در مورد این دوره دوم انتخابات در استانبول.
این دوره از انتخابات هم مثل دوره قبلی که با فشار آقای اردوغان و حزب حاکم باطل شد، خیلی حساس بود و مشارکت رای دهندگان توی این دوره از انتخابات بسیار بالا بود. فکر میکنم دوره قبلی بوده 88% شرکت کردن، این دوره هم تا اونجا که من دیدم 85% بود. ولی اون چیزی که خیلی جالب توجه بود، یکی تفاوت رأی برنده انتخابات در این دوره بود. در دوره قبلی آقای امام‌اوغلو فقط بوده 14,000 رأی نسبت به آقای بن‌علی که کاندیدای حزب حاکم بود اختلاف داشت. الان این رسید به بیش از 770,000 رأی که این یک جهش معناداری بود و باعث شده که این پیروزی خیلی نسبت به حتی دوره قبلی به کام مخالفان دولت اردوغان شیرین بیاد، چون اونها در دوره قبلی هم خیلی تلاش کردن برای پیروزی، ولی دخالت دولت و شخص آقای اردوغان این تلاششون رو ناکام گذاشت و الان که دوباره موفق شدن شکست بدن آقای اردوغان در این انتخابات، حتی شاید راضی باشند که این اتفاقات افتاد و منجر به وقوع این نتیجه شد.
رضا، اهمیت این دور از انتخابات چه بود و این نتایجی که به دست اومد؟
دو سه تا نکته میشه گفت. یکی مسئله خود شهر استانبول بود که مهمترین شهر ترکیه محسوب میشه و هم از نظر سیاسی و هم از نظر اجتماعی خیلی وجهه نمادین مهمی در سیاست، اجتماع و تاریخ و فرهنگ ترکیه داره و پیروزی در استانبول خیلی میتونه جنبه تبلیغاتی قوی داشته باشه. و یکی مسئله خود این انتخابات هم بود که این پیروزی رو از یه زاویه سیاسی نمادین کرده بود. اون اصرار و تلاش آقای اردوغان و حزب حاکم برای ابطال انتخابات و تکرار انتخابات یک جوری مخالفان رو مقاومتر کرده بود و پر انگیزه کرد، انگیزه بهشون داده بود که هر جور شده آقای اردوغان رو در این شهر شکست بدن. در آنکارا هم شکست داده بودن، اونجا هم بعد از بیش از یک دهه که در اختیار حزب حاکم بود اینها انتخابات رو واگذار کردن. در برخی از شهرهای مهم مثل ازمیر هم برنده شده بودن، ولی موضوع انتخابات شهر استانبول به خاطر دخالت‌های حزب حاکم تبدیل به یک نبرد حیثیتی شده بود بین منتقدان دولت و دولت و به همین جهت الان یک باخت خیلی بد هم برای آقای اردوغان محسوب میشه و این میتونه کمک بکنه به شخصیت سیاسی مخالفان که دو تا چیزه، که این که الان میتونن خودشون رو پیدا بکنن و احیا بکنن چون توی سالا خیلی زیر سایه آقای اردوغان بودن، و یکی هم این که دیگه حس میکنن که آقای اردوغان در سیاست ترکیه شکست ناپذیره.
رضا، سوال آخر اینه که از دیدگاه شما نتیجه این دور دوم، اصولا نتیجه این دو دور انتخابات، باعث تغییر رویکرد حزب عدالت و توسعه که حزب رئیس جمهوری رجب طیب اردوغان هست میشه؟
آقای اردوغان انتقادات زیادی مخالفانش بهش وارد میکنن، ولی در مجموع نشون داده که سیاستمدار ماهری هست و قادر به جبران شکستش در حوزه‌های مختلف و حفظ موقعیت سیاسیش هست. منتها در این دوره از انتخابات چون شرایط مهمی رو از دست داد و حتی دخالتش و تلاشش برای ابطال انتخابات با انتقاد برخی از حامیان خودش هم مواجه شد و از سوی این شکست رو بعضن به رویکردهای شخص آقای اردوغان نسبت میدادن، تا یه حدودی موقعیتش تضعیف شد. و یک مسئله مهمی که شاید برخی از ناظران انتظارش رو میکشن که این شکست هایی که حزب حاکم، حزب عدالت توسعه در ترکیه خورده، منجر به شکاف های در درون حزب بشه و باعث بشه که ما اونجا چند پاره بشه حزب و این منجر به تغییر رویکرد بشه. و یه موضوع مهم هم اینه که در فضای سیاسی ترکیه آقای اردوغان همیشه اون کاریزمای سیاسی خودش رو حفظ کرده و تا حدودی بی‌رقیب بوده و رقبایی هم که یکم تلاش می‌کردن که رشد بکنن اونا رو به سرعت سرکوب کرده. الان رشد و ظهور آقای امام‌اغلو که به یک نماد پیروزی و مقاومت در فضای سیاسی ترکیه تبدیل شده، میتونه به نوعی تداعی کننده ظهور یه رقیب سیاسی برای آقای اردوغان هم باشه و شاید تو این فضایی که رقبا قدرتمندتر بشن، آقای اردوغان مجبور بشه برای حفظ موقعیتش تغییراتی در نحوه سیاستمداریش بده که دست کم پیامدهای این شکست خیلی وسیع نباشه و به اون فرصت بده که بتونه دوباره خودشو پیدا کنه.
سپاسگزارم. نتایج انتخابات شهرداری استانبول روز یکشنبه حاکی از اونه که اکرم امام اغلو از مخالفان دولت ترکیه برنده این رقابت شده است. از رضا حقیقت نژاد همکارم میشنیدیم.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
40 سال 40 گفتگو.
بعضی ها از نظامیان و بعضی ها نمیخواستن که علتت برن.
اون احساس که من داشتم احساس خطر بود. از همون موضوع بود که آقای خمینی هم شو باید برود رو تکرار کرد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم.
رشته گفتگوهایی از فرهنگ قویمی
هر سه‌شنبه ساعت 18:30 و 23:30 تکرار چهارشنبه ها 8:30 دقیقه بامداد و 12:30 دقیقه بعد از ظهر. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و بشنوید که تازه ترین آمار گمرک چین که یک شنبه منتشر شد حاکی از افت چشمگیر تجارت دو جانبه ایران و چین در 5 ماهه ابتدایی سال جاری میلادی نسبت به دور مشابه سال گذشته است. اجازه بدید که بریم و بشنویم از احمد علوی، استاد اقتصاد و پژوهشگر در سوئد، درباره علت این کاهش چشمگیر. ساعتی پیش با او گفتگویی داشتم.
اگر نگاهی بیندازیم به تاریخ بازرگانی خارجی ایران و چین، بخصوص در 5 سال گذشته، می‌بینیم که همواره در افزایش بوده و همچنین بنا به مقابل‌نامه‌های بین دو کشور قرار بوده که این افزایش ادامه پیدا بکنه و بالاتر بره. بنابراین هم اراده سیاسی برای دو کشور وجود داشته و هم اقتصاد چین به نفت ایران نیازمند بوده و میعانات گازی و همچنین کالای غیر نفتی ایران و همچنین ایران برای جایگزین کردن کشورهای اروپایی چین رو رفیق تجاری خوبی یافته. این دلایل نشون میده که انگیزه‌ای بجز همین مسئله تحریم‌ها نمیتونه توضیح بده که چرا بازرگانی خارجی دو کشور کاهش پیدا کرده.
آقای علوی، صادرات ایران به چین افتی نزدیک به 47% داشته و صادرات چین به ایران 26%. با این حساب تقریبا صادرات ایران به چین نزدیک به 2 برابر صادرات چین به ایران کاهش یافته. شما تصور میکنید که این کاهش بازرگانی خارجی میان ایران و چین برای کدام از این دو کشور بیشتر محسوس و آزاردهنده خواهد بود؟
اگر مقایسه بکنیم بین سبد تجاری چین و ایران، خواهیم دید که سهم تجارت ایران در به اصطلاح سبد تجاری چین کمتر از 1%. حال اینکه سهم چین در سبد بازرگانی ایران بسیار بیش از اینه، از 25% در سال گذشته نوسان داشته و بنابراین اثر این کاهش بازرگانی خارجی دو کشور بسیار محسوس خواهد بود برای ایران و به هر حال پیامدهای منفی خواهد داشت برای اقتصاد ایران. حال اینکه به نظر نمیاد که چین احساس چندانی بکنه، مگر اینکه بحث واردات چین از ایران باشه که البته چینی ها در ماهای گذشته با رقبای ایران در بازار نفت گفتگو کردن و جایگزین های مناسبی رو پیدا کردن برای ایران. بنابراین حتی در عرصه صادرات نفت ایران به چین هم به نظر نمیاد که از دست دادن این شریک تجاری خودش یعنی ایران رو چندان دردناک احساس بکنه و گزینه های مناسبی رو برای ایران پیدا خواهد کرد.
آقای علوی، پیامدهای این کاهش بازرگانی میان چین و ایران برای ایران به ویژه چه خواهد بود؟
اقتصاد ایران ساختار برحال برونزا درونگرا وابسته به نفته. اگر ویژگی ها رو ما در نظر بگیریم به نظر میاد که کاهش بازرگانی خارجی ایران اقتصاد دچار انقباض میشه. ساختار اقتصادی ایران به شکل رکود که ما میبینیم که در سال گذشته نزدیک 5% کاهش داشته تولید ناخالص ملی به خاطر کاهش بازرگانی خارجی ایران با دنیا بوده و در سال جاری هم به نظر میاد بخصوص با فشارهایی که بر اثر تحریم به ایران وارد میشه کشورهای دیگه رغبتشون برای بازرگانی با ایران کاهش پیدا بکنه و این تاثیر رو خواهد گذاشت در وهله اول بر تولید ناخالص داخلی ایران که اون رو کاهش میده و این به معنای اینه که فرصت‌های شغلی در ایران از بین میره و این صدماتی خواهد داشت برای نه تنها بازار کار که بیکاری رو زیاد میکنه، بلکه خانوار که چارچوب اقتصاد خود اون مصرف کننده نهایی هست و نیازمند اشتغال است و میباید کالا در دسترس اون باشه، اون هم دچار مشکلاتی میشه. اما مسئله تنها این نیست، بسیاری از شرکت ها و بنگاه های ایرانی در سالهای گذشته که چین جایگزین شرکای بازرگانی ایران شده در اقتصاد ایران، روابطشون با چین بسیار گسترده بوده، اما با این تحریم ها اون بنگاه ها و شرکت ها هم دچار مشکلات زیادی میشن و چه برای ورود مواد خام یا تکنولوژی یا همکار بین‌المللی. بنابراین آسیب‌هاش در سطوح گوناگون، هم سطح ملی قبلی، یعنی به صورت کاهش رشد اقتصادی و رکود، و هم در سطح بنگاه ها به این معنا که بنگاه ها و شرکت ها تعطیل میشن، و هم سطح خانوار که خانوار ها به هر حال احساسش میکنن این کاهش بازرگانی خارج ایران رو در چارچوب کاهش فرصت های شغلی و همچنین به اصطلاح کاهش درآمد که در نهایت این میانجامه به اینکه به اصطلاح سطح درآمد خانوار در ایران هم کاهش پیدا میکنه به خاطر انقباض بازرگانی خارجی ایران.
آقای علوی، ایران از نظر مبادلات بانکی دچار مشکل هست. همین چند روز پیش بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت میگفت ما به اسم خودمون نمیتونیم نفت بفروشیم و اگر هم بفروشیم پولش رو نمیتونیم دریافت کنیم. حالا این رد و بدل مالی بین ایران و چین چگونه انجام میشه؟ آیا از طریق معامله پایاپای صورت میگیره؟ اگر نه پولش چگونه به ایران میرسه؟
تحریم ها چنان گسترده است که معاملات بانکی رو هم در بر میگیره. بنابراین در صورت اینکه چین قصد داشته باشه یا مؤسسات چینی قصد داشته باشن با ایران معاملات پایاپای انجام بدن، باز هم براشون دشواری های بسیار خواهد داشت و البته از این راهکار در دوره تحریم های پیشین استفاده میشد، یعنی راهکار رابطه به اصطلاح تهاتوری، و البته ایران هم قصد داشت این رو جایگزین رابطه بانکی بکنه، ولی تحریم ها از اون جهت که بسیار گسترده است و اینکه معاملات شرکت های چینی با امریکا بسیار زیادتر از معاملاتی است که با ایران میکنن، این شرکت ها و مؤسسات خودداری میکنن از معامله با ایران، حالا به شکل تئاتریش هم به خاطر اینکه منافع بزرگشون در امریکا رو از دست میدن. بنابراین شدت و گسترگی تحریم ها به قدری است که حتی اگر مؤسسات چینی بخوان با ایران معامله بکنن، باز هم دیر یا زود یا کم یا زیاد در معرض آسیب های ناشی از تحریم ها قرار خواهند گرفت.
افت چشمگیر تجارت دو جانبه ایران و چین. با دیدگاه احمد علوی، استاد اقتصاد و پژوهشگر در سوئد، درباره علت این کاهش آشنا می شدیم. و ما عزیزان، نوبت سرخط خبر هاست. دونالد ترامپ میگوید هیچ هشداری برای مقامات جمهوری اسلامی درباره حمله به ایران نفرستاده بود. وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه در یک توییت از ورود یک پهپاد تجسسی آمریکا به حریم هوایی ایران روز پنجم خرداد ماه خبر داد. مقامات رسمی در آمریکا به این ادعا هنوز واکنشی نشان ندادند. کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران، از عملکرد اروپایی‌ها در قضیه برجام انتقاد کرد. با شمارش حدود 99% از آرا در انتخابات شهرداری استانبول در روز یکشنبه، اکرم امام اغلو، نامزد مخالف دولت رجب طیب اردوغان، پیروز این انتخابات شده است. آمار رسمی حاکی از آن است که تجارت ایران و چین کاهش یافته. مجتبی ذنوری از نمایندگان اصولگرا رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شد. پیروز حناچی، شهردار تهران، میگوید شهرداری از نظر قانونی وظیفه‌ای در قبال کودکان کار ندارد. و بشنوید که شهردار تهران در نشستی در تهران آمار کودکان کار در جامعه ایران را نزدیک به 500,000 نفر ذکر کرده. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، پیروز حناچی روز یکشنبه در نشستی به مناسبت روز جهانی مبارزه با کار کودکان که در تقویم سازمان ملل متحد 12 ژوئن یا 22 خرداد است، گفته است که در ایران بر اساس داده‌های مرکز آمار وزارت کار، از 9,000,000 کودک 499,000 نفر فعال در حوزه کار هستند. و همکارم بکتاش خمسه‌پور گزارشی دارد در این باره.
شهردار تهران پس از اشاره به آمارهای بین‌المللی در مورد کودکان کار و وضعیت این مسئله در مناطق مختلف روی زمین، جمعیت کودکان کار در ایران را بر اساس آمار مرکز مطالعات راهبردی وزارت کار نزدیک به 500,000 تن اعلام کرد. پیروز حناچی روز یک شنبه در نشستی در تهران به مناسبت روز جهانی علیه کار کودک گفت که از حدود 9,000,000 کودک ایرانی 499,000 تن کودک کار شناخته شدند. وی افزود این موضوع ارتباط مستقیمی با فقر در خانواده ها دارد و تعداد بالایی از آنها نیز از تابعیت ایرانی برخوردار نیستند. شهردار تهران گفت بنابر آمارهای مختلف، درصد قابل توجهی از این کودکان در خیابان کار می کنند و علاوه بر گل فروشی به زباله‌گردی و فالگیری نیز مشغولند. قانون کار ایران استخدام افراد زیر 15 سال را ممنوع کرده است. عنوان کودکان کار به خردسالان و نوجوانانی اطلاق می شود که بین 5 تا 17 سالگی به کار گرفته می شوند. طی سالیان اخیر با گسترش فقر ناشی از سیاست‌گذاری های نادرست که همزمان با رشد جمعیت کشور، گرفتاری های روزافزون اقتصادی، سوء مدیریت و فساد را در پی آورده، پدیده کودکان کار در جامعه ایران همچنان از مسائل عمده اجتماعی کشور شناخته می شود. در حالی که بنابر آمار رسمی، جمعیت کودکان کار در جامعه ایران نزدیک به 500,000 تن برآورد می شود، آمارهای دیگر آن را بسی بیشتر می دانند. سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه، به رادیو فردا می گوید،
همه چیز بستگی داره که ما کودک را چه تعریف بکنیم، برای اینکه در خیلی از تعریف‌های بین‌المللی تانی که کمتر از سن قانونی کار، یعنی در خیلی جا 16 سال یا 18 سال به بازار کار جذب میشن کودک کار حساب میشن، در ایران این رقم در واقع 15 ساله است و بنابراین ارقام ایران را باید با همین در واقع معیار سنجید. اگر با این معیار بسنجیم، ما حدود 2,000,000 کودک بازمانده از تحصیل داریم تا سن 15 سالگی که حدود 1/5 کل در واقع دانش آموزانی که باید تحت پوشش آموزش قرار بگیرن هست و از این عده برآوردها نشون میده که حدود 1,000,000 نفر در بازار کار به اشکال مختلف حضور دارن که بخشی از اونها هم کودکان مهاجر افغان هستن که در حقیقت خیلی موقع به حساب نمیان یا کودکان دیگری هستن که به اشکال دیگر در واقع در بازار کار حضور دارن، مثل کودکان خیابونی که در آمار رسمی خیلی به اونها اشاره نمیشه.
برنامه با عنوان اهداف توسعه پایدار که رهبران جهان در سال 2015 میلادی پذیرفتند، شامل تعهد جهانی مجددی جهت پایان بخشیدن به کار کودک است. به ویژه ماده ای از این برنامه از جامعه جهانی میخواهد تدابیر مؤثر فوری جهت ریشه‌کن کردن کار اجباری اتخاذ کنند، بردگی جدید و قاچاق انسان را پایان دهند و ممنوعیت و حذف بدترین اشکال کار کودک از جمله سربازگیری و استفاده از سربازان کودک را تحکیم بخشند و تا سال 2025 به کار کودک در تمام اشکالش خاتمه دهند. وضعیت جامعه ایران از حیث جمعیت کودکان کار در مقایسه با جوامع دیگر در عرصه بین المللی چگونه است؟ سعید پیوندی، جامعه شناس.
متاسفانه در ایران در 20 سال گذشته ما شاهد هیچ پیشرفت جدی در حوزه کودکان کار یا بازگردوندن آنها به تحصیل یا کاهش کسانی که از مدرسه در واقع وارد بازار کار میشن به طور زودرس شاهدش نیستیم و این برمیگرده مدار به بی سیاستی ها و مشکلاتی که در حوزه آموزش وجود داره، چون کودکان کار به طور عمده به دو دلیل، یعنی فقر خانواده و به دلیل مشکلات آموزشی به بازار کار روی می آورند و در همه دنیا راه حل هایی که برای اینا وجود داره اینه که دولت ها باید به خانواده ها کمک بکنن، همراهی بکنن این کودکان را، برای اینکه جای اصلی اینها در مدرسه و یا در آموزش های تخصصیه که اینها بتونن وقتی وارد بازار کار میشن از حداقل تخصص برخوردار باشن که در حقیقت تبدیل به نیروی کار ارزان و مورد استثمار قرار نگیرن. و در ایران ما متاسفانه هیچ رویکرد جدی در این مورد نمیبینیم، با وجود کاهش جمعیت دانش آموزی ایران و با وجود اینکه برای اولین بار این شانس به وجود اومده بود در ایران که ما بتونیم در واقع با گسترش پوشش آموزشی راه را برای حضور کودکان در بازار کار ببندیم، متاسفانه ما در این زمینه کامکاری خیلی خیلی جدی داریم و ایران یکی از کشورهایی است که واقعا هیچ برنامه جدی برای مقابله با این پدیده بسیار منفی و این آسیب مهم اجتماعی نداره.
سازمان ملل جمعیت کودکان کار در سطح جهان را بالغ بر 150,000,000 تن برآورد کرده، با اشاره به وقوع کار کودکان در تقریبا هر عرصه، از هر 10 کودک کار 7 تن را در زمینه کشاورزی برشمرده و شعار امسال برنامه‌های روز جهانی علیه کار کودک را چنین خوانده است: کودکان نباید در مزارع، که باید روی رویاهایشان کار کنند. سازمان بین المللی کار و سازمان ملل متحد در سال 2002 میلادی 12 ژوئن 22 خرداد را روز جهانی علیه کار کودک نام گذاردند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
نمایش فیلم بدون تاریخ بدون امضا ساخته وحید جلیلوند دو روز است که در نم سینماهای آلمان، اتریش و سوئیس آغاز شده است. این فیلم به زبان آلمانی دوبله شده و پخش کنندگانش در اروپا آن را در این سه کشور با نام یک تصمیم اخلاقی به نمایش گذاشتند. شهرام میریان خبرنگار رادیو فردا در آلمان.
پس از نمایش عمومی در هلند، فیلم بدون تاریخ بدون امضا این روزها به زبان آلمانی در سینماهای اتریش، سوئیس و آلمان در حال اکران است. نمایش این فیلم در رسانه‌های این سه کشور تاکنون بازتاب خوبی داشته و پخش کنندگانش برای جلب توجه تماشاگران اروپایی به دیدن این فیلم نام آن را تغییر داده و نام جدید یک تصمیم اخلاقی را برای آن انتخاب کردند. این فیلم که در بهمن ماه دو سال پیش برای اولین بار در سینماهای ایران به نمایش درآمد، از پزشکی میگوید که در حال رانندگی با یک موتورسیکلت که سه تن از اعضای خانواده‌ای سوار آن بودند تصادف می‌کند و در این میان فرزند خانواده ظاهراً صدمه می‌بیند. فردای آن روز این پزشک در محل کارش در پزشکی قانونی با جسد فرزند این خانواده موتورسوار روبرو می‌شود و به این ترتیب ماجرای این تصادف ابعاد تازه‌تری به خود می‌گیرد.
چجوری زدی به اینو؟
درست یادم نیست ولی وقتی نشوندمش رو بلوک تعادل نداشت.
ببینم دستتو. هیچی نیست. خوب میشی. به دیگه درد نمیخوره.
کجای سرت؟ بیا ببینم.
کن آقا.
من پزشکم. یه لحظه اجازه بده. حالا تعو نداری؟ یعنی نمیخوای بالا بیاری؟ نمیخوای اوغ بزنی؟
نه فقط اینجا دارم.
کجا؟
امیرعلی خانویدی 8 ساله علت مرگ نامعلوم رسوندن بیمارستان تموم کرده.
بچه‌ام مرد.
فیلم سینمایی بدون تاریخ بدون امضا و با نام تازه‌اش یک تصمیم اخلاقی تاکنون در بسیاری از جشنواره‌های معروف دنیا نشان داده شده و جوایزی هم به دست آورده. این فیلم اما نمایش جهانی خود را ابتدا در بخش رقابتی افق‌های نو 74مین دوره جشنواره ونیز تجربه کرد و برنده دو جایزه اصلی این رویداد بزرگ سینمایی شد. فیلم بدون تاریخ بدون امضا که این روزها در سینماهای آلمان، اتریش و سوئیس با نام یک تصمیم اخلاقی در حال اکران است، پیش از این هم جوایزی دریافت کرده بود. امیر آقایی، نوید محمدزاده، هدیه تهرانی و شماری دیگر از بازیگران در این فیلم نقش‌آفرینی کردند. فیلم بدون تاریخ بدون امضا قرار است در دیگر کشورهای اروپایی هم نشان داده شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
نوبت میرسه به خبرهای ورزشی و فریبرز غریب.
تیم ملی والیبال ایران یک شنبه شب در سومین مسابقه خود از هفته 4 لیگ ملت‌های 2019 مقابل فرانسه شکست خورد و دومین باخت خود را در این رقابت‌ها متحمل شد. در این دیدار که در ورزشگاه شهر اردبیل انجام شد، ملی پوشان والیبال ایران در 3 ست نتیجه را به فرانسوی‌ها واگذار کردند. تیم ملی والیبال ایران که در 2 دیدار اول خود از هفته 4 استرالیا و پرتغال را شکست داده بود، با وجود باخت یکشنبه شب به فرانسه همچنان در صدر جدول رده‌بندی ایستاده. هفته 5 یا هفته پایانی دور مقدماتی لیگ ملت‌های والیبال هفته آینده 7 تا 9 تیر ماه در بلغارستان برگزار می‌شود که تیم والیبال ایران به غیر از میزبان با تیم‌های صربستان و آمریکا هم باید دیدار کند. در حالی که لیگ برتر فوتبال ایران در تعطیلی به سر میبرد و باشگاه‌ها مشغول یارکشی و آمادگی برای فصل جدید هستند، رئیس فدراسیون فوتبال در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی به برخی از تیم‌ها در مورد بی‌نظمی‌های فصل پیش هشدار داد. مهدی تاج به طور خاص در مورد بیانیه دادن تیم‌ها در ارتباط با تیم مقابل و همچنین داوری‌ها اظهار داشت:
اگر هر کسی بیانیه‌ای داد قبل از بازی، هر چیزی در عنوانی سه جلسه محروم میشه. یعنی بیانیه‌ای راجع به داوری داد، راجع به تیم مقابل داد، اگر بیش از دو تا بازیکن دور و بر داور جمع شن، یه جریمه‌ای در نظر گرفته شده تحت هر عنوانی، یعنی برن اصلا با داور احوالپرسی کنن.
مسئولان باشگاه پرسپولیس بعد از شوک رفتن برانکو ایوانکوویچ سرمربی خود، طی چند روز اخیر مشغول رایزنی با چند گزینه خارجی برای جایگزینی او هستند. به نوشته برخی از خبرگزاری‌های داخلی، چند تن از مسئولان باشگاه پرسپولیس برای مذاکره با چند مربی راهی استانبول ترکیه خواهند شد تا صحبت‌های نهایی را با گزینه‌های انتخاب شده انجام دهند. از باشگاه استقلال هم خبر رسیده. آندرا استراماچونی سرمربی جدید آبی‌ها از یکشنبه اولین تمرین خود را با آبی پوشان برگزار کرد. باشگاه استقلال همچنین برای رفع مشکل دریافت طلب خود از فیفا به وزارت امور خارجه ایران نامه نوشته و از سفیر جمهوری اسلامی در کشور سوئیس درخواست کرده که در مورد وصول طلبش از فیفا به این باشگاه کمک کنند. و در ادامه مرحله یکشم نهایی یا دور حذفی رقابت‌های جام جهانی فوتبال زنان در کشور فرانسه، یکشنبه شب تیم انگلیس با 3 گل برابر کامرون به برتری رسید و راهی 1/4 پایانی شد. از ساعتی پیش هم تیم ملی فوتبال زنان فرانسه برابر زنان برزیل به میدان رفته است.
از فریبرز غریب می‌شنیدیم و نوبت می‌رسه به بازپخش بخشی از برنامه هفتگی صدایی دیگر که کاریست از رویا کریمی مشت. عزیزان، پیش از این که این برنامه با برنامه صدایی دیگر به پایان برسه، این مجله نیمه شب، اجازه میخوام که شماره پیامگیر رادیو فردا رو بار دیگه براتون اعلام کنم تا بتونید در این نیمه شب شده حتما سری به شماره پیامگیر ما بزنید و دیدگاه خودتون رو با ما مطرح کنید. 00-42-02-21-12-21-12 و بریم و بشنویم صدای دیگر رو.
صدای دیگر،
صدای زنان.
1,200,000 امضا برای آزادی نسرین ستوده، حقوقدان، فعال حقوق زنان، ساکن زندان اوین در ایران. کمپین های 1,000,000 امضا حالا دیگر کمپین های آشنا هستند. از کمپینی که 26 سال پیش در مراکش برای کسب حقوق زنان راه اندازی شد تا کمپین 1,000,000 امضا در حمایت از رفع قوانین تبعیض‌آمیز در ایران و حالا 1,000,000 امضا برای آزادی زنی حقوقدان که در ایران زندانی است. نسرین ستوده، متولد 9 خرداد 1342 در لنگرود، کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل از دانشگاه شهید بهشتی، حقوقدان، وکیل دادگستری، روزنامه‌نگار، عضو کانون مدافعان حقوق بشر، عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان. سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده است که در ماه‌های اخیر بیش از 1,200,000 نفر به شعبات این سازمان در بیش از 200 کشور مراجعه کردند و نامه‌هایی را برای تقاضای آزادی نسرین ستوده امضا کردند. نامه‌هایی که قرار است در هر کشور به سفارت جمهوری اسلامی تحویل داده شود و از این کشور خواسته شود تا به آنچه حکم غیرقانونی علیه نسرین ستوده خوانده شده پایان دهد. رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل از بریتانیا، همراه مجله این هفته صدای دیگر است. رها، در سالهای اخیر زندانیان سیاسی زیادی در ایران وجود داشتند که بسیاری از آنها حکم‌های طولانی مدت هم گرفتند. چرا سازمان شما نسرین ستوده رو برای این کمپین انتخاب کرده؟
حکم سنگینی که برای نسرین ستوده صادر شده از بسیاری جهات کم سابقه است و سنگین‌ترین حکمیه که در سالهای اخیر مقامات ایرانی علیه یک فعال حقوق بشر و وکیل حقوق بشری صادر کردند. در این حال فعالیت گسترده‌ای که در سطح جهان در حمایت از نسرین ستوده صورت گرفته تا حد زیادی هم به خاطر شهرت خود نسرین ستوده و و تلاش‌های پیگیرش در دفاع از حقوق بشر در سال‌های گذشته بوده. از زمانی که نسرین ستوده به 33 سال و 6 ماه حبس و 148 ضرب شلاق محکوم شد در اسفند ماه 1397، شهروندان کشورهای مختلف و فعالان عفو بین‌الملل با مقر بین‌المللی عفو بین‌الملل تماس گرفتند و همواره از ما پرسیدند که چطور میتونن در دفاع از نسرین ستوده اقدام بکنند. و بنابراین تا حدی ما پاسخگوی این حمایت عمومی و جهانی برای نسرین ستوده بودیم و نه اینکه کاملا پیشگام این حرکت باشیم. حکمی که برای نسرین ستوده صادر شده موجی از خشم و بغض و حیرت رو در سراسر جهان ایجاد کرده و تلاش ما این بوده که اتفاقا از این توجه ایجاد شده استفاده بکنیم تا عمق سرکوب علیه تمام مدافعان حقوق بشر و وکلا در ایران رو به جامعه بین المللی نشون بدیم.
رها، کمی در مورد فعالیت های نسرین ستوده برای ما بگو. چه فعالیت هایی خارج از حوزه کار یک وکیل دادگستری نسرین انجام داده که منجر شده که با این حکم چنین سنگین روبرو بشه؟
نسرین ستوده یک وکیل برجسته حقوق بشر و یکی از سرشناس‌ترین مدافعان حقوق زنان در ایرانه که زندگی خودش رو وقف فعالیت‌های حقوق بشری صلح‌آمیز کرده. در سال‌های گذشته یکی از حوزه‌های فعالیت او مخالفت با مجازات اعدام بوده و به ویژه حمایت از کسانی که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن داشتند. تلاش‌های او در حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان سال‌ها پیش مورد توجه جامعه بین‌المللی قرار گرفت و یکی از دلایل دستگیر شدن او در گذشته هم بوده. در پرونده‌های اخیری که علیه او صادر شده و منتهی به صدور مجموعاً 38 سال و 6 ماه حبس، حکم حبس و 148 ضرب شلاق شده، فعالیت‌های حقوق بشری او به ویژه در مخالفت با قانون حجاب اجباری مورد توجه قرار گرفته. از زمانی که تعداد بسیاری از زنان و دختران ایرانی در مخالفت با حجاب اجباری دست به اقدامات شجاعانه علنی زدن، نسرین ستوده پیشگام در دفاع از حقوق این زنان بوده که به خاطر فقط فعالیت مسالمت‌آمیزشون در اعتراض به حجاب اجباری مورد تعقیب و آزار قضایی قرار گرفتن و تلاش او برای حمایت از این حقوق زنان خشم مقامات ایرانی رو برانگیخت و در واقع منجر به تشکیل این پرونده کیفری علیه او شد. سنگین‌ترین اتهامی که علیه او وارد شده اتهام تشویق به فساد و فحشا و مبنای این اتهام بی اساس حمایت نسرین ستوده از حق آزادی زنان و دختران ایرانی برای انتخاب پوشششونه. مقامات ایرانی باید به جای این که مخالفت با حجاب اجباری رو جرم‌انگاری بکنن، به خواسته نسرین ستوده و دیگر مدافعان حقوق زنان گوش بدهند و قوانین حجاب اجباری رو لغو بکنن.
سپاسگزارم از رها بحرینی. اما رضا خندان هم دیگر برای کسانی که سرنوشت نسرین ستوده را دنبال می کنند نامی آشناست. همسر نسرین ستوده که در همه سالهای بازداشت نسرین مسئولیت خبررسانی در مورد او را بر عهده داشته است. از رضا خندان می پرسم یک سال و چند روز است که نسرین در زندان به سر می برد. این روزها بر او چگونه می گذرد؟
تفاوتی که بازداشت این دفعه همسرم با دفعه قبل داشت، جدای از اینکه به هر حال ایشون یک تجربه بازداشت که سالگی رو پشت سر گذاشته بود، یعنی ما الان اسمش هست که اولین سالگرد بازداشت ایشونه، درستش اینه که باید بگیم که چهارمین سال بازداشت ایشونه، ولی خب پیوسته نبوده، سه سال خورده‌ای در گذشته بوده، یک سال الان. این بار بازداشت ایشون مصادف شد با بازداشت همزمان من که 111 روز منم بازداشت شدم. در دوره‌ای که من در بازداشت بودم، ایشون هم به خاطر شرایط من بود و هم به خاطر شرایط آقای میثمی که خودش فکر میکرد که بخشی از پرونده ایشون به خاطر خودش هست، در نتیجه به خاطر ایشون هم که شده دو بار دست به اعتصاب قضا زد، شهریور ماه و مهر ماه تا اواخر آذر ماه ایشون یک بار 27 روز یک بار 38 روز اعتصاب قضا کرد. شرایطی که تحمل کردیم هممون، به ویژه خانمم چون در معرض اعتصاب‌های مختلف هم بود، خیلی خیلی شرایط سختی بود. بچه‌ها تنها مونده بودند و نگرانی، اتهامات خیلی خیلی سنگینی که هم برای خودش هم برای توی پرونده من بوده، باعث شد که وضعیت جسمی ایشون فوق‌العاده پایین بیاد، به نوعی که علارغم این که من از دوم دیماه آزاد شدم و ایشون اعتصابش رو پایان داده، هنوز به حالت عادی برنگشته شرایطش.
آقای خندان، سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده که بیش از 1,200,000 نفر در سراسر جهان خواستار آزادی نسرین ستوده شدن. آیا خود خانم ستوده تا به حال از این خبر مطلع شدن؟
کم و بیش بله، تو آخرین ملاقاتی که داشتیم، چون من پیشاپیش در جریان این برنامه بودم و میدونستم که همین کمپینی فعالیت میکنه و قراره که این روزها متن بیانیه‌شو به همراه امضاهایی که جمع‌آوری کردن اینا رو اعلام کنم و بفرستم به سفارتخانه‌های ایران، در جریانش گذاشتم. بله، اتفاق بسیار بسیار بزرگیه برای اینکه خیلی ما رو دلگرم میکنه به اینکه دنیا چشمشو روی نقض حقوق بشر تو هر گوشه‌ای از جهان باشه نمی‌بنده. توجه داشته باشید که علاوه بر اینکه تعداد این امضاها مهمه، و مهم اینه که تقریبا تمامی کشورها امضا کردن. لیست کشورهایی که سازمان عفو بین‌الملل منتشر کرده بیش از 200 کشوره. همین که 207 کشور اینو امضا کردن، این اتفاق خیلی خیلی مهمیه و خبر مهمیه برای فعالان حقوق بشر که میتونن به تمامی دنیا اعتماد کنن و بدونن که جامعه جهانی و مردم در سراسر جهان پشتشون هستن.
و با تمام اینها آقای خندان، خانم ستوده باید بیش از 17 سال رو در زندان سپری کنند. چشماندازشون از ادامه این سالها چه هست؟
میدونید یه سری پروندهشون رو فرستادن دادگاه تجدید نظر، علارغم این که خانم من اعتراض نداده بود، چون چند ماه پرونده اونجا مونده بود و ازشون میخواستن که مراجعه کنه و اعتراض بده، بلکه رسیدگی کنن. شاید قصدشون این بوده که تخفیف بدن، کمش کنن. دوباره برگشته شعبه و که دوباره یه فرصت دیگه‌ای داده که اعتراض بدن. یه بیکارا اینجوری میکنن، منتها مسئله مهم اینه که دستشون بازه. به همون شکلی که یه پرونده غیر قانونی رو باز میکنن و اتهامات بسیار بسیار سنگینی که 37-8 سال محکومیت به طرف میدن با کلی شلاق و محرومیت‌های مختلف، به همون اندازه راه‌های مختلف قانونی دارن که این پرونده رو جمع بکنن و ایشونو با قرار کفالت آزاد کنن، پرونده رو مسکوت بذارن و تموم بشه. خیلی من مطمئن نیستم که بشه 10-15 سال ایشون رو توی زندان نگه داشت با این شرایط و حمایت‌های جهانی که پشتش هست.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.